بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 63 اینطور می‌فرمایند: لو علم استطاعته مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط ولم يكن اصل محرز لها لا يجب القضاء عنه ولو علم استقراره عليه وشك في اتيانه يجب القضاء عنه و کذا لو علم به اتیانهی فاسدن ولو شد تحقی خساده یهمل و علسته. این مسئله هم دنباله مسائلی بود که در رابطه با قضای حج عن المیت مطرح شده بود که کجا واجب است انسان از میت حج را قضا بکند و کجا واجب نیست و خصوصیاتی که مقداری بحثش گذشت. این مسئله هم به دنبال همون مسائله. در این مسئله چند فرع عنوان شده. فرع اولش که چندون بحث نداره عبارت از این است که اگر وراث و یا وارث می دانن که پدرشون استطاعت مالیه رو دارا بوده، از نظر مالی و استطاعت مالی هیچ گونه تردیدی برای ورثه نیست، لکن نمی دانن که آیا استطاعت‌های دیگر و شرایط دیگری که در اصل وجوب حج دخالت داره، به طوری که اگر اون شرایط هم نباشه حتی یکی از اون شرایط رو فاقد باشه وجوب حج تحقق ندارد. همونطوری که نظرتون هست که ما گفتیم حداقل 4 استطاعت در وجوب حج مدخلیت داره: استطاعت مالی، استطاعت بدنی، استطاعت زمانی و استطاعت سربی، که مقصود از سربی همین این بود که جاده باز باشه و مانعی از رفتن به مکه وجود نداشته باشه. خب حالا اگر این وارث می داند که پدرش استطاعت مالیه رو قطعا دارا بوده، اما استطاعت سربی هم داشته یا نداشته مورد تردید وارثه. استطاعت بدنی داشته یا نه، مثل اینکه فرض کنید وارثش در آمریکا زندگی می کرده، از حال پدرش خبر نداشته که این دارای استطاعت بدنی بوده یا نه. خب اگر این شرایط دیگر مورد تردید وارث باشه، آیا بر چنین وارثی با اینکه استطاعت مالی هم وجود داشته لازم است که از طرف پدرش هجر و قضا بکند، یا اینکه نه همونطوری که در سایر موارد اگر انسان شک در شرط یک تکلیفی داشته باشد، اینجا نتیجه شک در شرط شک در تحقق تکلیف و ثبوت تکلیف، و شرط و شک در تکلیف هم مجرای اصالت البراء است. خب اینجا وارث در حقیقت تکلیفی احتمالاً به او میخواد توجه پیدا بکنه، و هو وجوب القضاء عن المیت. خب این وجوب القضاء در صورتی تحقق داره که حج بر میت استقرار پیدا کرده باشه. استقرار حج بر میت در صورتی است که تمام شرایط تحقق داشته باشه، تمام استطاعت‌های چهارگانه وجود داشته باشه، و فرض این است که وارث در این استطاعت‌های چهارگانه غیر از مسئله استطاعت مالی در اون ستای دیگر همش یا یکیش یا دوتاش مورد شک وارثه. اون وقت با وجود این شک در تحقق شرایط دیگر موجب شک در توجه تکلیف به وجوب قضاست الالوارث، و چون شک در توجه تکلیف داره این مجرای اصالت البراء و مورد اصالت البراء است. بله یک قیدی رو اینجا ذکر می کنم. اون قید این است که گاهی ممکن است که شک وارث به واسطه بعضی از اصول محرزه برطرف بشود، یعنی یک اصل محرزی داشته باشیم که اون اصل محرز دیگه مجالی رو برای شک وارث و ترتب احکام شک باقی نگذارد. مثل اینکه فرض کنید یقین داشت به اینکه پدرش یک سال قبل از استطاعت مالی استطاعت بدنی داشته، حالت سابقه متیقنه استطاعت بدنی وجود داشته، اون وقت شک میکنه که در سالی که استطاعت مالی پیدا کرد آیا اون استطاعت بدنیه سال قبل باقی بود یا نه. خب اینجا ما اصلی داریم به نام استصحاب، استصحاب حکم میکنه به مقتضای لا تنقض الیقین بشک، که همون استطاعت قبلیه متیقنه باقی بوده. اینجا دیگه ما نمیتونیم به اصالت البراءت ان وجوب القضاء علی المیت تمسک بکنیم، برای اینکه تردید او در بقای استطاعت بدنی است و مقتضای استصحاب بقای استطاعت بدنی است و دیگه با وجود استصحاب موقعیت و مجالی برای اصالت البراءه باقی نمیماند. پس این که ما حکم کردیم به رجوع به اصالت البراءه، این قید همراهشه که در صورتی که یک اصلی، حالا کلمه اصل هم در عبارت امام بزرگوار قدس سره به عنوان مثاله، و الا اگر اماره‌ای هم در کار باشه، یه بیانیه اومد شهادت داد به این که پدر تو در اون سالی که استطاعت مالی براش پیدا شد استطاعت بدنی هم داشت. خب اگر بیانیه هم شهادت به این معنا بده، او که دیگه از استصحاب هم مقامش بالاتره. لذا کلمه اصل در عبارت امام بزرگوار این خصوصیتی نداره، یعنی یک اماره ای یا یک اصلی که حاکم بر اصالت البراءه باشه و مقدم بر اصالت البراءه باشه ما نداشته باشیم. اگر بیانیه استصحابی نبود، وارث بود و شک در این معنا که آیا پدر علاوه بر استطاعت مالی استطاعت بدنی هم داشت و حج نکرد، یا اینکه نه استطاعت بدنی نداشت و اصلا حجی بر او واجب نبود، حجی تکلیف حجی به او توجه پیدا نکرده بود. اینجا مقتضای اصالت البراءه که وارث در رابطه با تکلیف خودش که عبارت از وجوب القضاء عن المیت جاری می کند، لازمش این است که لازم نیست دیگه حجی از ناحیه پدر انجام بده. این فرض اول خیلی بحثی نداشت همونطوری که ملاحظه فرمودید، اما فرع دوم یه قدری حرف داره. فرع دوم این است که وارث میداند که همه شرایط وجوب حج برای پدر جمع بوده و میتوانست به مکه بره در سال اول استطاعت، همه جهات استطاعتهای متعدد وجود داشته، ولی نرفت سال اول مکه. خب سابقا ما خوندیم که اگر کسی اینطور شد یستقر علیه الحج، تعبیر به استقرار که در کلمات فقها می شود ناظر به اینه که کسی که همه شرایط درش وجود داره و هیچ گونه عذری برای او تحقق نداره، اگر در سال اول استطاعت از روی تنبلی یا جهات دیگه نرفت مکه، خب این یستقر رو علیه الحج، این چه یستقر رو علیه الحج، خب مسئله وجوب هست که کنار نمیره، باید خودش انجام بده، چاره ای نداره. سال بعد نشد، سال سوم مسئله وجوب حج همونطوری که در اوائل کتاب الحج بحث کردیم یک فوریت مخصوصی داره. بعضی از چیزا فوریت داره که اگر انسان فوریتش رو مخالفت بکنه بعد دیگه فرقی نمی کنه، دیگه فوریت ثانویه نداره، فوریت در مرحله سوم نداره. اما در باب حج اینطور نیست. حج علاوه بر این که فوریه، اگر کسی رعایت فوریت رو نکرد حتما باید سال دیگه انجام بده، نه این که دیگه آزاد میشه به صورت واجب موثق، باید سال دیگه انجام بده. نداد حتما سال سوم، نداد حتما سال چهارم. مسئله فوریت در باب حج به این کیفیته. خب حالا این وارث میدونه که پدرش در سال اول استطاعت همه شرایط وجوب حج درش جمع بود و مع ذلك نرفت حج رو انجام بده، و استقر علیه الحج، اما حالا شکش در اینه که آیا بعد از آنی که استقرار پیدا کرد بعدن خود پدر موفق شد این حجش رو انجام بده یا موفق نشد انجام بده؟ تردید در این معناست، نه در اصل وجوب الحج، در اتیان به حج بعد از تقرار وجوب الحج علی المورث و المیت. خب حالا اینجا تکلیف وارث چیه؟ میدونه حج بر پدر استقرار پیدا کرده، لکن نمیدونه که پدر از عهده این تکلیف در سالهای بعد بیرون آمده یا نه. خب مالیه هم داره الان، آیا واجبه بر این وارث در این صورت قضاء حج عن المیت یا نه؟ امام بزرگوار عرض می شود که یک احتمال که بر طبق او فتوا داده اند بیشتر ذکر نفرمودند، لکن مرحوم سید قدس سره در کتاب عروه ضمن این که فتواشون همین فتوای امامه یه احتمال دیگه هم ذکر می کنند. فتوا این است که بر وارث واجبه اینجا قضا بکند عن ناحیت المیت. چرا؟ برای خاطر استصحاب. استصحاب عدم اتیان، این میدونه که حج بر پدر استقرار پیدا کرده، شک داره که پدر از عهده این تکلیف بر آمده یا نه. خب اصالت عدم الاتیان و استصحاب عدم اتیان اقتضا میکند که پدر از عهده این تکلیف بر نیامده و حجی را که استقر علیه انجام نداده. و وقتی انجام نداده یجب علی الوارث القضاء عنه. پس مدرک این فتوا عبارت از استصحاب و اصالت عدم الاتیانه. لکن احتمالی که مرحوم سید ذکر می کند و اشاره به مستند اون احتمال هم داره این است که بگوییم که نه، لازم نیست بر وارث در این صورت قضاء حج از میت بکنه. چرا؟ عملا به ظاهر حال المسلم، تعبیر مرحوم سید اینه که خب ظاهر حال مسلمان، ظاهر حال مسلمان این است که تکلیفش رو انجام میده، مخالفت عمدیه تکلیف الهی رو نداره، مسلمان پایبنده به احکام و مقرراته. اون وقت بگیم ظاهر حال مسلم اقتضا میکند که این پدری که حج برش استقرار پیدا کرده خودش حجشو انجام داده در سالهای بعد، دیگه بر وارث واجب نیست که از پول این بیاد صرف قضاء حج عن المیت بکنه. خب حالا اینجا در حقیقت ما بین دو چیز واقع شدیم، یکی مسئله استصحاب عدم اتیانه که مستند قول به وجوب قضائه، یکی هم مسئله ظاهر حال مسلمه که اقتضا می کند که مسلمان به وظیفه خودش عمل کرده و تکلیفش رو انجام داده. اینجا اولین حرف اینه، خب ما در حجیت استصحاب تردیدی نداریم، یکی از بحث‌های مهم علم اصول ما مسئله استصحاب، و دیگه حجیت استصحاب مخصوصاً بین متأخرین از اصولیین شاید کالبدیهی باشه که استصحاب یکی از حجج شرعیه و اصول معتبره شرعیه است. اما در مسئله ظاهر حال مسلم، این ظاهر حال مسلم رو، این نکته ای رو شما باید اول بهش توجه بفرمایید که ما باید جای مسئله رو فرض بکنیم که یک اصول دیگری و قواعد دیگری که بعضی از مقتضیات رو داره اون اصول و قواعد وجود نداشته باشه. مثلا ما یک اصلی داریم به نام اصالت و صحه. اصالت و صحه هم یک اصل معتبریه، اما اصالت و صحه جاش اینجا نیست. اصالت و صحه همون طوری که در ذیل همین مسئلهی که خوندیم انشاءالله بعد عرض میکنیم، جاش اونجاییست که یک عملی قطعاً واقع شده باشه، منتها از نظر صحت و فساد مشکوک باشه، ما به کمک اصالت و صحت بیاییم جانب صحت رو اختیار بکنیم. اما در ما نحن فی مسئله صحت و فساد مطرح نیست، مسئله این است که این پدر حجی را که برش استقرار پیدا کرده آیا انجام داده یا نه. البته اون فرضم بعد میاد، ممکنه یقین داشته باشیم که پدر انجام داده اما شک در صحت و فسادش داشته باشیم، اما این خودش یک فرع دیگریه. پس مسئله اصالت و صحت جاش اینجا نیست، کما این که یک قواعد دیگری که در بعضی از جاهای دیگر جاری میشه اونم ما نباید اینجا به حساب بیاریم. مثلا مثل قاعده شک بعد الوقت، اگر کسی بعد الوقت شک کرد که آیا نمازشو خونده یا نه، خب قاعده شک بعد الوقت میگوید که نباید اعتنای به این شک بکنه. خب حالا اگر این مسئله در مورد وارث پیش آمد، وارث شک کرد که پدر مثلا نمازهای فلان ماه گذشته رو خونده یا نه، خب اونجا هم همین قاعده جاری می شود. اینطور نیست که وقتی نوبت به وارث میرسه قاعده شک بعد الوقت دیگه در مورد او جریان پیدا نمی کنه. یعنی وارث باید قضا بکنه حتی همه نمازهایی را که شک داره که پدرش انجام داده یا نداده، آیا باید قضا بکنه؟ یا اینکه عرض می شود ولد اکبر ذکور باید اون قضاهای مسلم رو از ناحیه پدر یا ابوین بنابراین که مادر هم جز باشه انجام بده؟ پس باید این حرفا در کار نباشه، ما باشیم و فقط ظاهر و حال المسلم، بدون اینکه هیچ قاعده دیگری، کما اینکه در مسئله حج ما دیگه شک بعد الوقت نداریم، اصلا در مسئله نماز ما شک بعد الوقت داریم، اما در مسئله حج ما نمیتونیم شک بعد الوقت تصور بکنیم. اگرم تصور شد قاعده نداره. حالا این رو دقت بفرمایید، این یک عرض میشود دقتیست در این مسئله. اگر کسی به وارث حالا کاری نداریم، اگر کسی میدونه که سال گذشته حج برش استقرار پیدا کرد، اینو میدونه، اما روی اینکه یه خورده گرفتار بعضی از بی‌توجهی ها هست، شک داره که سال گذشته حجشو انجام داد یا نه، خودش شک داره، اصلا میدونه که سال گذشته تمام استطاعت ها درش وجود داشته، اما نمیدونه که رفت حج انجام بده یا نه. این تکلیفش چیه؟ تکلیفش اینه حج رو بره انجام بده. این دیگه قاعده شک که بعد الوقتی که در نماز و امثال اینها جریان پیدا میکنه اینجا جاش نیست. این میدونه یه تکلیفی به او توجه پیدا کرده، شک کم داره که انجام داده یا نه. استثناء و عدم الاتیان حکم میکنه به اینکه برو انجام بده. لذا در مسئله حج اون قاعده اصلا مطرح نمیتونه باشه. پس مسئله اصالت و صحه نیست، مسئله شک بعد الوقت نیست، مسئله مثل قاعده تجاوز و قاعده شک بعد الفراق و امثال ذالک هم نیست، هیچ این مسائل نیست. فقط ما ایم و این مسئله که آیا این ظاهر و حال المسلم، ظاهر حال مسلمون این است که تکلیفشو انجام داده، خب این ظاهر چه دلیل بر حجیتی داره؟ دلیل بر حجیت این ظاهر چیه؟ اولا این ظاهر افاده قطع که نمی کنه، افاده اطمینانی که از نظر عقلا هم قائم مقام قطعه نمی کنه. خب این بما انه ظاهر حال المسلم که ناشی از یک نوع غلبه ایست یا ناشی از یک نوع اقتضاء اسلامیه که اسلامی بودن اقتضاء انجام وظیفه داره، اما آیا این اقتضاء حجیت دارد شرعاً برای ما؟ ما میتونیم روی این اقتضاء تکیه بکنیم، روی این غلبه تکیه کنیم؟ اگر دلیلی بر اعتبار داشته باشه، ما نمیخوایم در مقابل دلیل بر اعتبار مقاومتی داشته باشیم، اما اگر دلیل بر اعتبار نداشت، همین صرف این که انسان صدی شست صدی هفتاد میگه یک مسلمان در مسیر مسائل اسلامی رعایت می کند وظائف خودش را، و این پدر همچون مسلمان بوده و استقر علیه الحج قاعدتاً، این قاعدتاً به تعبیر عرفی خودمون، قاعدتاً حجش را انجام داده. خب ما دلیل بر این که میگید قاعدتاً حجش را انجام داده؟ کدام دلیل آمده ای را معتبر کرده؟ کدام آیه و روایتی پشتوانه این غلبه و پشتوانه این اقتضاء قرار گرفته؟ لذا از اون طرف هم ما میخواییم در مقابل استصحاب بیستیم. مقابل ما استصحاب عدم الاتیان بالحج، لا تنقض الیقین بالشک که دلالت بر عدم اتیان به حج می کنه و نتیجش وجوب قضاء بر این وارثه. لذا این دلیلی که مرحوم سید برای اون احتمال ذکر میکنه عملا به ظاهر حال المسلم، خب درست ظاهر حال مسلم این هست، اما پشتوانه این ظاهر چیه؟ دلیل بر اعتبار این ظاهر چیه؟ چون فرض اونجاست که مسئله به نام اصالت و صحه و شک بعد الوقت و فراغ و تجاوز و امثال ذالک هیچ وجود نداشته باشه، ما باشیم در جایی که هیچ یک از اون قواعد نیست، فقط مسئله ظاهر و حال المسلم، لذا نمیتونیم ما به این تکیه بکنیم، این احتمال کنار گذاشته میشه. حالا میایم سر احتمال اول، من مسئلهش رو طرح میکنم که دیگه دقت بفرمایید برای فردا انشالله. آیا این استصحاب عدم اتیان که دلیل بر وجوب قضاء بر میت هست، آیا این استصحاب اینجا مناقشه ای درش هست؟ یک مناقشه ای مرحوم آقای حکیم قدس سره در مستمسک کردن در ضمن عبارات مختصر و کوتاهشون و در تقریرات بعض الاعلام جوابی از مناقشه ایشون داده شده. اگر مناقشه ایشون جواب داده بشه، دیگه این استصحاب به قوت خودش باقیه و دلیل بر وجوب قضاء عن المیت. حالا شما اون مناقشه و جواب رو دقت بفرمایید تا ببینیم نتیجه به کجا میرسه.